ضروری نرفتن، همه اینها میتونه کمک بکنه. واقعا فقط جمله نیست، شعار نیست، پیام نیست، حتما باید هممون عمل بکنیم، با هم آمارها رو پایین بیاریم، بریم به سمتی که یک محیط امن برای زندگی خودمون فراهم کنیم. بسیار بسیار متشکرم بابت ارسال پیام هاتون. تکرار میکنم که شماره دریافت پیامک ما 30094. دوباره سری میزنیم به برنامه صبحگاهی پارک شهر با آقای راسخ همراه میشیم.
آقای راسخ مجددا بهتون خوش آمد میگم. ممنون از شما. بحث فضای مجازی و حضوری در آموزش فرزندانمون بسیار داغ هستش. تصمیم گرفتیم گفتگو کنیم با جناب آقای صفی، سخنگوی آموزش فرزندان.
ممنونم خانم کرمی بزرگوار. من به شنونده‌ها و هموطنان عزیزمون دوباره سلام میکنم و
درود به شما.
و همینطور با آقای صفی، سخنگوی محترم آموزش و پرورش شهر تهران. آقای صفی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای
صفی. من حضور شما مجریان توامند رادیو و شنوندگان عزیزمون سلام و عرض ادب.
درست.
خیلی متشکرم آقای صفی. به حال عنوان شما از این باب که پایتخت حدود 23 تا 25 درصد تولید ناخالص ملی رو تشکیل میده، شاید عنوان شما هم گرچه مال شهر تهران هست اما اون نگاهی که بیش کردیم که میتونیم نگاه ملی بهش بکنیم، اگر تصمیمی برای شهر تهران گرفته بشه به خاطر اهمیت که پایتخت داره میتونه تصمیم کلام باشه. آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش پرورش به نوعی از مواضع قبلی خودشون یکم عقب نشستن و گفتن که حالا اجباری هم نیست که بچه ها برن مدرسه. کاری رو که میشد مدیر مدرسه با خوش سلیقگی خودش انجام بده و بگه هر کس دسترسی به فضای مجازی نداره بیاد مدرسه و اونا که دسترسی دارن به صورت آنلاین و مجازی درس رو بخونن، چرا از ابتدا اینقدر لقمه رو پیچوندیم دور سرمون که اینقدر مردم رو با نوسان مواجه بکنیم؟ آقای صفی این حرف رو نمیتونستیم روز اول بزنیم؟
عرض کنم خدمت شما که خب این سوالی نیست که پاسخش رو من باید بدم، اما واقعیت این است که بله من هم با شما موافقم، این تصمیم قبلا گرفته شده بود، به بهترین شکل ممکن گرفته شده بود، حالا به دلایل تغییراتی که دوباره برگشتیم به همون جایی که قبلا بودیم.
درست. نکته همینه آقای صفی. ببینید ما وقتی تصمیماتی گرفته میشه در سطح کلان برای 14-15 میلیون دانش آموزی که حالا 400 هزار نفرشون واقعا دسترسی ندارن به فضای مجازی و یا از طریق تلویزیون بایستی درس رو پیگیری کنن یا به بسته آموزشی بر اونها فرستاده بشه، خب صدا و سیما هم اعلام کرد که میتونیم فیلم‌های آموزشی رو ضبط بکنیم و اگر جایی کسی دسترسی به اینترنت داره میتونیم درس‌ها رو دوباره مرور بکنه. همه اینها برای این هست که خانواده ها و بچه ها در آرامش بتونن زندگی بکنن. اگه قراره که بچه ها مدرسه برن و اذیت بشن که آخه واقعا چه فایده داره این آموزش؟ نه آموزش اتفاق میفته نه تربیت شکل خواهد گرفت. آقای صفی قرار هست تصمیم دیگری در آموزش پرورش درباره بچه ها گرفته بشه در این زمینه، یا فکر میکنید که این حرفی که زده شده توسط آقای حاجی میرزایی یا دوستان آموزش پرورش تقریبا میشه گفت حرف قطعی و نهایی مربوط به حوزه آموزش برای بچه هاست؟
به نظر من این تصمیم نهایی باید باشه. تصمیمیست که قبلا هم اتخاذ شده بود، منتها آقای وزیر نظرش این است که ما مدارس رو نباید تعطیل بکنیم و مدارس باید باز باشه.
بله.
خب حالا این اتفاق هم در کنار اون روشی که از قبل پیشبینی شده بود برای آموزش بچه ها، این رو هم اضافه میکنیم بهش. ببینید ما از ابتدا هم برنامه‌مون این بود که اون دانش آموزانی که دسترسی به فضای مجازی و دسترسی به گوشی هوشمند دارن از طریق اپلیکیشن شاد و برنامه‌هایی که مدارس خودشون ترتیب دادن آموزششون رو انجام بدن. اگر کسی دسترسی به این امکانات نداشت و تلویزیون داشت، میتونست از طریق برنامه‌هایی که در شبکه آموزش مسائل شبکه ها پخش میشه همراهی کنه و از درس عقب نمونه. و در حالت سوم همین بود که دیگه کسی واقعا دسترسی به هیچ کدوم اینها نداشت، برای رفع اشکالاتش نیازمند بود که حتما با دبیر مربوطه خودش صحبت بکنه. اون رو هم گذاشتیم به صورت حضوری در مدارس که این انجام بشه. حالا صحبتی که مطرح شد این بود که یه مقدار حوزه حضوریش رو قوی تر کرده بودند، اما الان با تصمیم جدیدی که اتخاذ شد باز برمیگردیم به همون شیوهی که ما الان یکی دو ماهی هم هست که داریم اعلام بکنیم.
بله.
حالا ای حال همه تلاش ها بر این است که بچه ها بهترین آموزش ها رو ببینن و از دست عقب نیفتن.
آقای ثقفی درود به شما. اجازه بدید من یه سوال مهم بپرسم با اجازه جناب آقای راسخ. با توجه به اینکه پیغام ها رو صفحه مانیتور هم میاد، خیلی از والدین خب اعتماد کردن به تدبیری که دوستان در وزارت آموزش و پرورش اندیشیدن، فرزندانشون فرستادن مدرسه. تعداد بسیار زیادی پیغام داریم که پروتکل های بهداشتی که شما وعده کرده بودین رعایت نمیشه، حتی مایه دستشویی توی سرویس های بهداشتی مدارس نیست. و چجوری پاسخ این سوال رو میدید؟ این پروتکل ها چجوری قرار رعایت بشه؟ کی قرار نظارت کنه؟
الان که دیگه الزامی به حضور
آقای ثقفی اگر... این پاسخ سوال من نیست. اگر الزامی به حضور نیست، برای اونه که الزام دارن فرزندشون بفرستن مدرسه، چطور ملزومات بهداشتی وجود نداره؟
ببینید ما نهایت تلاشمون رو میکنیم که برای محدود افرادی که میان مدرسه حضور پیدا میکنن اون شرایط بهداشتی رو فراهم کنیم، و چون تعداد کم میشه حاضرتن شدنی تر هست. اما به هر حال این تصمیم جدیدی که آقای وزیر گرفتن یک بخشش هم برمیگشت به این که شاید ما نتوانیم همه اون پروتکل ها رو داخل مدرسه حضور.
متاسفانه صدای آقای ثقفی
ضعیف است. آقای ثقفی صدای منو میشنوید؟
خب اجازه بدید که همکار من تلاش کنم مجددا ارتباط برقرار کنم.
من به نکته اشاره بکنم خانم کریمی. ببینید حالا آقای ثقفی، من نمیخوام اینو بگم واقعا، اما لازمه که اشاره بکنم. حدود 3 هفته پیش
بله
تقریبا به طور قطعی گفتن آموزش باید مجازی باشه.
بله.
حتی با این بزرگوار صحبت کردن، گفتم من سخنگوی آموزشگاه شهر تهرانم.
بله.
بالاخره شخصیت حقوقی دارم، نمیتونم اظهار نظر بکنم در این باره. اگر احیانا آقای وزیر، اما من به عنوان یه پدر خودم ترجیح اینه که بچه‌م نره مدرسه.
بله.
این حرف معنی داره دیگه. این یعنی این که مدیر مدرسه به عنوان متولی اداره این موضوع میتونه تصمیم بگیره، و اینجا خوش سلیقگی مدیر خانم کریمی میتونه به بچه‌ها بگه بچه‌ها اونایی که دسترسی به فضای مجازی ندارن.
بله.
منطقی هم است، عادلانه هم است. بیان مثلا از یک کلاس 24 5 نفره ممکنه 2-3 نفر 5 نفر، من تهران عرض میکنم و جای دیگر رو نمیگم، جای دیگر میدونم که
بله.
بالغ بر 400,000 دانش آموز دسترسی ندارن.
درست میفهمم، ارتباطمون برقرار شده.
آره بله.
آقای راسخ با جناب آقای ثقفی،
نکته همینه، این که اونایی که دسترسی دارن میتونن بیان، دسترسی ندارن به فضای مجازی میتونن بیان، و اونایی که دسترسی دارن میتونن اینو آنلاین ادامه بدن. حالا این مثلا ممکنه که مثلا بچه‌ها برای هم دلتنگی کنن.
بله
دوستان میتونن دیگه رو ببینن، فضا ایجاد میشه با رعایت پروتکل‌ها. ببین ما مثل کشور اروپایی نمیتونیم خانم اداره کنیم این آموزش پرورشمون رو. حالا آقای روحانی همچین تصمیم شاید گرفته باشه.
بله.
شاید به تقلید از اروپایی‌ها خواسته این کارو بکنه، من نمیدونم. حتی میخوام میگم شاید به وزیرم فشار آورده باشن همچین تصمیم گرفته باشه، و یعنی بدنه آموزش پرورش همچین نگاهی نداره. اون چیزی که برای من مهمه این که آقای ثقفی گفتن آقا به نظر تصمیم نهایی شاید
بله.
حرف آخر زده باشن. آقای ثقفی اگر ناگفته تو این زمینه هست، چون ببینید تو این زمینه هم برای آموزش بچه ها بالاخره دغدغه وجود داره، هم برای تربیتشون دغدغه وجود داره، اگر برنامه خاصی تو این زمینه هست خوشحال میشیم بشنویم، چون ما شما رو آقای ثقفی آدم مردمی میبینیم.
سلامت باشین. ببینید من الان متاسفانه قطع شده بود صدای شما رو نداشتم.
بله.
نمیدونم چه صحبتایی رد و
نه، من یه خلاصه ای به گذشته اشاره کردم، به دو هفته گذشته.
اما من خودم هم این رو در برنامه های مختلفی عرض کردم که به هر حال ما در شرایط نیستی که بتوانیم همه پروتکل ها را رعایت کنیم. یه واقعیتی.
بله.
یعنی هر چقدر هم که بگیم ما میخواهیم پروتکل رو رعایت بکنیم، مطمئنا نخواهیم توانست اونطوری که باید و شاید این کار بکنیم.
همینطوره.
خب از ابتدا هم تصمیم درست همین بود که دانش آموزا مدرسه نرن.
بله.
یعنی از طریق فضای مجازی یا از طریق برنامه تلویزیونی یا از طریق حالا اونهایی که باقی ماندن برای حضوری پیگیری بکنن.
بله.
این هم از اول بود. اگر به خاطر داشته باشید من خودم هم اعلام کردم که فرزندم رو به صورت غیر حضوری ترجیح میدم.
بله همین رو من عرض کردم.
بله من خودم هم فرزندم ترجیح غیر حضوری بره، چون واقعا میزان رعایت پروتکل ها داخل مدرسه انقدر نمیتواند قوی باشد که سلامت بچه ها رو تضمین
و اصلا سخته بچه ها رو کنترل کردن. آقای سخفی
بله اصلا بچه ها بچه های کوچیک رو مگه میشه یک حالا چیز ترسی گذاشته بودن در فضای مجازی که کلاس اولی ها رفتن مدرسه این اون گفته که ماسک تو چقدر قشنگی برید باید با هم عوض کنیم.
بله
این یعنی کل چیز رو میبره زیر سوال، بحث بهداشت فردی رو میبره زیر سوال. خب بچه های کوچیک رو که نمیشه منعشون کرد از این ارتباطات. این ترجیح خود ما هم این بود که آموزش ها به صورت غیر حضوری باشه و خوشبختانه تصمیمی که الان اتخاذ شده همین
هست. حالا میدید آقای صحفی چی آدم رو ناراحت میکنه یا چی مردم رو اذیت میکنه که بابا بالاخره آدم وقتی میشه وزیر آموزش پرورش، وزیر یعنی جنرال، سرباز نیستی که هر کاری بهت بگن بگی چشم. آدم از یه جنرال توقع داره یه جایی استقلال از خودششون بده و حتی اگر مقام بالاتر هم ازش بخواد یه همچین اتفاق بیفته میگه آقا سلامت بچه هاست، اینا سرمایه های آتیمان، ببخشید حوزه علمی آموزش رو مجازی کرده، دانشگاه آموزش رو مجازی کرده، ما چرا برای بچه هامون اجبار کنیم حضورتون هست؟ اینه که مقدار مردم رو ناراحت میکنه آقای ثقفی. وگرنه بله حرف شما درست، سه هفته قبل از اینم من با شما صحبت میکردم همینو گفتید، به خودتونم تلفن زدم گفتید آقا نظر قطعی تقریبا این هست، به سلیقه مدیر برمیگرده، یه مدیر خوش سلیقه کنه این کار انجام بده و در تعامل با بچه ها بشه این پروتکل ها رو رعایت کرد. ما همین واقعا گلایه مردم تو این چند روزی هم که به ما پیام میدادن بیشتر همین بود. درست میگم
کریم؟ من یه سوالی هم از آقای صقفی دارم. آقای صقفی تعداد بسیاری پیغام داریم که گفتن والدین گفتن که مدیر مدرسه اجبار کرده حضور فرزندمون رو و حتی امضا هم ازمون میگیرن، در این مورد چه پاسخی دارید و اگر شکایتی دارن به کجا باید مراجعه کنن؟ بله. والدین
این خواسته کاملا غیر قانونی هست امروز.
بله
با توجه به اعلامی که وزیر آموزش پرورش دیروز انجام دادن،
بله،
که به هیچ عنوان هیچ نوعی از مدارس اهم از غیر دولتی، دولتی یا غیره،
بله،
اجازه ندارن دانش آموزان رو الزام بکنن به حضور در مدرسه.
بله
یعنی اگر یک مدرسه این کارو بکنه، یک مدیری این کارو بکنه، قطعا تخلف کرد.
بله به کجا مراجعه کنه اگر مواجه شدن با این تخلف؟
که خدمتتون عرض میکنم شماره تلفن واحد ارزیابی عمل کرد و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر تهران هست 88.
بله
96 4006.
88 96 4006.
بله
بله خیلی متشکرم.
ممنونیم آقای صقفی عزیز، براتون عزیز موفقیت.
درود به شما. خداحافظتون.
سلامت باشید.
خداحافظتون باشید.
خدا بچه های این سرزمین رو برای هممون حفظ بکنه. قطعا نسل آینده برای هممون مهمه. گاهی کسی عزیزی مسئولی خطایی میکنه، یادش میره این نسل نسل تأثیرگذار ماست، هدف خدمت، اما گاهی تیر به خطا رها میشه. باید شجاعت داشته باشیم و بلافاصله اصلاح بکنیم، تصحیح بکنیم، اون هم در مورد نسلی که آینده سازن برای این مملکت. قبل از اون برای خانواده هاشون بسیار مهمن و بعد برای تمامی این کشور و آینده این مملکت. حواسمون باشه چه تصمیم میگیری براشون. در ساعت 44 دقیقه بامداد همراه شما هستیم همچنان از رادیو تهران با برنامه زندگی تهران 24 و داریم قسمت‌هایی از برنامه‌های مختلف این شبکه رو براتون تکرار می‌کنیم. برنامه‌هایی که روزهای گذشته پخش شده، ممکنه شما اونها رو نشنیده باشین یا دوباره دارید می‌شنوید. نکات مهمی در بعضی از برنامه‌ها گفته میشه که نیاز به شنیدن دوباره و چند باره داره و امیدواریم که دوستانی که این برنامه رو گوش می‌کنن براشون مفید باشه این اطلاعات و این بازپخش. 30094 شماره پیامک ماست. حالا با این لحظه برنامه تیک تاک به شما تقدیم میشه، ویژه آزمون سراسری.
زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم، تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه، دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک. بنده محمد لطفی به همراه دوستان و کارشناسان محترمی که با ما همراه هستم و مدت 15 دقیقه با شما همراهیم و قراره در مورد شما دبیرستانی ها و کنکوری ها و اولیای گرانقدرتون صحبت بکنیم. آقای علیرضا کدربنسری هم با ما همراه هستن در استودیو. خیلی خوش اومدین. سلام.
منم خدای مهربان، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما لطفی به همه شنوندگان خوب برنامه تیک تک.
خیلی ممنونم از شما. من یه توضیح بدم که مخاطب خاص برنامه ما دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوری و اولیای گرانقدر هستن و آقای علیزاده که در بنسری کارشناس برنامه هم بخوام معرفی بکنم، ایشون 10 سال مشاور تحصیلی هستن قابل توجه دانش آموزا و اولیاشون که دنبال یک مشاور با تجربه و صحبت‌ها و نصیحت‌هاش بودن. ایشون 10 سال مشاور تحصیلی هستن، البته خودشون رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهران و بسیار رتبه‌های تک رقمی دو رقمی پرورش هم مثل رتبه 9 کنکور، رتبه 26 کنکور که حتما در مورد همه اینا باهاشون صحبت خواهیم کرد. آقای که در بنسری بریم سراغ صحبتامون. من یه سوالی دارم. خیلی از بچه‌ها وقتی یک درسی رو یا یک مبحثی رو یا یک کنکوری خراب می‌کنن، اول از همه این رو به خودشون میگن که آقا من حتماً استعدادی نداشتم.
درسته.
که نتونستم موفق شم. مثلا در کنکور 99 اکثر بچه‌ها حرفشون این بود که آقا دیگه مثلا کلا کنکور بذارم کنار، چرا؟ چون رفتم زدم 30%، 40%، 20%. بله. و گفتن اصلا زیر 1000 کشور 50%، 60% میزنن. بله. پس من که اصلا هیچ استعدادی ندارم که دارم 10-20 میزنم بی خیال کنکور بشم.
درست.
یکی در مورد این موضوع صحبت میکنید با همون؟
ببینید، بحثی به صورت کلی هست اینه که من راجع به کنکور 99 این رو بگم که یک درس بزرگ به همه داد، بچه‌ها توجه بکنن. اون اینه که شما حق نداری مبحثی رو حذف کنی یا فکر کنی که یک سری مباحث خاص میخونه فقط از همونها سوال.
چرا این اتفاق افتاد؟
به واسطه اینکه ما این رو شاهد بودیم که همه مباحث اهمیت دارن. در دو سال اخیر ما این رو دیدیم که مثلا در سال قبل در درس زیست شناسی ما 8 تا سوال از گیاهی داشتیم، امسال شده بود 5 تا. پارسال از جانوری نزدیک 5 تا داشتیم، خب امسال خیلی بیشتر شده بود.
من درست متوجه شدم؟ یعنی شما میگین اگر یه مبحثی رو حذف کردی ممکنه اون مبحثی که حذف کردی بشه مهم؟
دقیقاً.
و شاید اون مبحثی که تو فکر می‌کنی خیلی مهمه و حذفش نکردی و به خاطر اون اصلا یه مبحث دیگه رو حذف کردی، اون بشه یکم تلاتسش بیاد کمتر و کمتر اهمیت.
کاملاً درسته. تو شیمی هم همین بود. بچه‌ها خیلی موقع میگن خب شیمی عالی و استوکیومتری، حالا نه مثلا پارسال اینقدر تست داشته کمتر بهش بپردازیم. نه، کاملاً مهم بود. سخت‌ترین سوالات کنکور از شیمی عالی مطرح شده بود. حتی در بعضی از کتاب‌های درسی دانشگاهی خودم در واقع بعضی از سوالات رو نتونستم پیدا کنم.
آقای که در منسری، میشه گفت سازمان سنجش و طراحی کنکور زرنگ شدن و میخوام بگن که ما دنبال اون دانش آموزی هستیم رتبه بشه که کل کتابو میخونه، کل مبحثا رو میخونه و میخواد با سواد بره دانشگاه، نه با حیله و کلک و این مواضع.
دقیقاً. این که مثلا اگه اینجا اینو دیدی، اینو بزنی، اینو دیدین، تا دورش تموم شد. دانش آموز باید رو درس‌ها مسلط باشه، مفهوم رو گرفته باشه، ازش تست فراوون زده باشه و چه بهتر برای موفقیت در چنین کنکوری بچه ها از ساله پایه شروع بکنن. این رو واقعا به چشم میگم، رتبه های خودم مثال میزنم. ما 8 تا دو رقمی داشتیم کنکور 98. از این 8 تا 6 تاشون از پایه شروع کرده بودن، 5 تاشون از دهم شروع کرده بودن. یعنی آقا یوسف هم وقتی میاد رتبه 26 میشه، رتبه 25 میشه و پزشکی دانشگاه تهران قبول میشه، به خاطر اینه که از دهم شروع کرده.
تا من یادم نرفته اینا رو، چون میترسم انقدر صحبت بکنید به بقیه صحبتتون توجه کنم یادم بره. میگین 8 تا رتبه دو رقمی داشتیم.
بله.
درسته. 6 تاش از پایه بودن.
درست.
یه دونش از 11م بوده، 5 تاش از سال 10م.
دقیقاً.
من میتونم یه نتیجه بگیرم از حرفای شما؟ بله. یعنی میگین اگر دانش آموزی بخواد رتبه های خیلی عالی کسب بکنه یا موفقیتش تضمین تر شده باشه، با توجه اولیا و دانش آموزی که با ما همراه هستن، باید از سال 10م 11م شروع بکنه.
حتماً.
درسته؟
دقیقاً این چنین خواهد بود.
یه چند تا از شاگرداتونو مثال میذارم، مثلا سال 10م با چه چالشایی روبرو بودن اومدن پیش شما و موفق شدن.
من مهدی مدنی رو در واقع میخوام مثال بزنم. شما گفتین چالش، به خاطر که نهمش معدلش خیلی خوب نبود، یعنی معدل ساده 17 18 داشت و اومد از سال دهم شروع کرد. در سال دهم و 11 یک میانگی مطالعه 4 5 ساعته داشت. خب سال کنکور طبعا بیشتر میشه. این دانش آموز نه اینکه بره در یک کنکور موفق بشه، در سه تا کنکور موفق میشه. در رشته تجربی 78 میشه، تو کنکور هنر 900 شده، در کنکور زبان هم 44 رو کسی، یعنی سه تا کنکور دو تاشو دو رقمی شده. این ماهیت زود شروع کردنه. وقتی شما زودتر شروع بکنی توان و استرادت بیشتر میشه. من دارم کسی رو مثال میزنم که دانش آموز خودمه، سه سال رویهش رو دیدم،
یعنی اصلا زندگی کردیم با شرایطی که داشت تو این سه سال و خیلی برای من جالب بود. میگه روزی 5 ساعت مطالعه میکره دهم یا 11م. این دانش آموزی که فکر میکنه، یا اولیای گرانقدری که فکر میکنن اگر دانش آموز از سال دهم درس بخونه باید مثل یک کنکوری رفتار بکنه، نه. روزی 5 ساعت من فکر کنم فقط اون زمانی که دانش آموز میشینه میگه آقا من چرا حوصله‌ام سر رفته، هیچ کاری ندارم انجام بدم. درسته؟
حرفتون کاملا متینه و باید هم اینجوری باشه. دانش آموز ما باید در سالهای پایه از زندگی لذت ببره، در واقع یک زندگی بانشاد داشته باشه، تفریحات خودش رو داشته باشه، با برنامه ریزی درس بخونه. یک میانگین 5 ساعته به نظر من در سالهای پایه کفایت میکنه، ولی به شرط اینکه با برنامه ریزی حرفه‌ای، روش مطالعه های حرفه‌ای باشه و دانش آموز کاملا ساختارشناسی بکنه، بدون چی رو کی بخونه و چطور بخونه. این چه رفتاری دانش آموز کمک میکنه. بچه انسانی خانم شوکایی از سال 11م شروع کرد، خیلی سال دهم فوق العاده ای هم نداشت، ولی اومد در واقع با جدیت شروع کرد به خوندن، در نهایت 79 رشته انسانی شد و خدا رو شکر تونست به حقوق دانشگاه تهران برسه. لذا بحثی که به صورت کلی وجود داره اینه که با هر شرایطی، امیر مسعود خلوجینی ایشون هم از سالهای پایه شروع کردن، تونستن در نهایت به مکانیک دانشگاه امیرکبیر برسن که خب رشته بسیار خوبه. آیه
که در بنسری حالا یه تناقضی اینجا به وجود میاد. شما دارین میگین دانش آموزی مطمئن‌تر رتبه برتر کنکور میشه که از سال نهم، دهم و 11م شروع بکنه و بله، شروعش استارتش از اونجا باشه. خب حالا دانش آموزایی که کنکور 99 رو شرکت کردن و به هر علتی شکست خوردن، یا دانش آموزایی که سال 12می هستن و کمتر از یک سال تا کنکور 1400 براشون باقی مونده، میگن پس یعنی میگیم ما شانسی برای موفقیت در کنکورهای خودمون نداریم. دوست. و اونی که سالهای قبل از 10م شروع کرده و میخواد در 1400 شرکت بکنه میتونه موفق بشه؟
ابدا اینچنین نیست. من 1001 رتبه میتونم مثال بزنم که در چند ماه مونده به کنکور خوندن و موفق شدن. ما داریم صحبت از این میکنیم که دانش آموز عزیز، اولیای گرامی، اگه میخوای خیالت راحت‌تر باشه، آسوده خاطر باشی، با فشار کمتر، با روحیه‌ای بالاتر، با بدن و جسمی سالم‌تر، فکری سالم‌تر رتبه بشی، برای سال پای شروع بکنی.
آها، یعنی میگی سال آخر اون فشار خیلی بیش از اندازه است دانش آموز اگر بخواد تو یک سال موفق بشه. و آیا اصلا وجود داره مثلا میشه گفت مثلا ممکنه یه اتفاقی بیفته که اصلا نشه با وجود اینکه خوب درس بخونی؟
ببینید شما در سال آخر، من اینجوری جوابتون رو بدم، شما تو سال آخر حق سعی و خطا نداری. من میتونم هزار تا مثال بزنم، شاگردای خودم، پرام رحمانی رو مثال بزنم، سال آخر خونده دهم و یازدهم هیچی نخونده، بعد میاد داروسازی دانشگاه تهران قبول میشه در واقع. و بچهای دیگه، علی خادملو عزیز دقیقاً همینطوریشون، در سال پایه هیچی نخونده، سال دوازدهم تازه به خودش میاد، به قول خودش سرش به سنگ میخوره، گوشی رو بذار کنار، شروع کن به درس خوندن. همین دانش آموز هم باز داروسازی دانشگاه تهران قبول میشه. ارشیا امیری عزیز سال آخر شروع میکنه به درس خوندن و به پزشکی دانشگاه شهید بهشتی میرسه. خانم همتی از رشته ریاضی میاد رشته تجربی، تو یک سال ایشون به پزشکی روزانه میرسه. اینها همه مثالاین. یا در واقع صابر حاتمی، از بچه انسانی مثال بزنم، تو یک سال میتونه به حقوق دانشگاه شهید بهشتی برسه. یا امیر قنات ها به روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی برسه. اینا همه کساییان که یک سال شروع کردن خوندن، ولی منطقا با فشار بیشتر. بچهای سال آخر توجه بکنن، حق سعی و خطا ندارید، باید از اول خیالتون راحت بشه، برنامه‌ریزیتون، روش مطالعه‌تون، همه چیتون درست.
بسیار عالی. آقا یکی در بنسر، من خب این نتیجه خیلی جزئی از این حرف شما بگیرم و شما بگین درسته یا نه. پس شما میگین اگر سال آخر درس خوندی، یعنی سالای پایه شروع نکردی و رسیدی به سال آخر و سال آخر خواستی تلاش بکنی، آزمون و خطا نمیتونی بکنی. یه جورایی اگه سال آخر خطایی رفتی دیگه نمیتونی بگیم فدای سرت، اشکال نداره، جبران میکنی، یادت میمونه دیگه این اشتباه تکرار نکن. کنکور رو از دست دادی.
احتمال خیلی فراوان بره.
احتمال خیلی فراوان از دست دادی. ولی اگه سال پایه باشه، شما میگین که نه، فدا سرت، هیچ اشکالی نداره، میتونی جبرانش بکنی، زمان هم داری. بره. درسته؟
ببین البته خب وقتی بچه‌ها سال پایه شروع میکنن طبعا اون خطاها رو هم ندارن، ولی اگر خدا نکرده یک جا خطایی هم سر بزنه، به قول شما جای جبران هست، ولی در سال آخر متاسفانه اتفاق نمیفته.
و اینا رو با سند و مدرک به ما گفتین، خیلی خوبه که شما میگم فوق العاده است که 10 سال مشاور تحصیلی هستین و از هر مدلی، از کسی که تو 4 5 ماه موفق شده در کنکور تا کسی که از سال 9 10 شروع کرده، نمیگین فقط تو ماهای آخر بیا تا موفق شینم میگین از سال پایه بیام میگین هر کی مدل خودش، اما مدل‌ها سختی و آسونی و تضمین تر شده و غیر تضمینی و این مدلی داره با شک و تردید یا مطمئن، این مواردی که خیلی واقعا خوبه این تجربه شما دوست. و من همینجوری برنامه میخوام یه بار اعلام بکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز که الان دارین ما رو میشنوین، دبیرستانی‌ها کنکوری‌ها و اولیای گرانقدر، ما علاوه بر اینکه از آقایی که در بنسری دعوت کردیم در برنامه ما حضور پیدا بکنن و باهاشون صحبت بکنن، چون میدونستیم تو برنامه کارشناس محور این چنینی شما خیلی دوست دارین که با کارشناس برنامه در ارتباط باشین، بعد از برنامه هم بتونید با ایشون صحبت بکنید، ازشون درخواست داشتیم یه پل ارتباطی بین خودشون و شما برقرار بکنن. ایشون گفتن خب شما شماره تلفن شنوندگان عزیز در اختیار من قرار بدین، من حتما میام از دفتر مشاورم باهاشون تماس بگیرن. الان ما قول و قرارم به اینجا رسید که شما عزیزان دبیرستانیا کنکوریا اولیای گرانقدر عدد 5 رو به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران که الان خدمتتون اعلام میکنم ارسال بکنید، ما بعد از برنامه شماراتونو در اختیار آقای که دربنسری قرار میدیم. آقای که دربنسری تا موبایل رو آماده بکنن شنوندگان عزیز به ما میگین این وقتای مشاوره به دانش آموزان چه پایه‌هایی داده میشه، بعد با خود شخص شما یا با مشاورین رتبه‌های برترتون و اینکه تو این وقتای مشاوره چه اتفاقی میفته.
درسته، در واقع شما این شماره رو به ما میدین، از دفتر بنده با این شماره ها تماس گرفته میشه، دانش آموز یا عالیه گرامی که پیام داده دغدغه خودش رو مطرح میکنه، پرسشی اگر داره آقا چگونه شد اون رتبه که گفتین تو یک سال توی چند ماه تونست موفق بشه، یا دانش آموز از دهم گفتین چه شرایطی رو داشت، چیکار کرد، چه رفتارش، منم همون کارا رو بکنم بتونم موفق بشم، منم همون رفتارا رو در واقع داشته باشم میتونم به اون درجه برسم. این هماهنگیام کردیم که 10 نفر اولی که زودتر پیام بدن به خود من واسه بشن، با خود من بتونن صحبت بکنن، حالا چه عالیه گرامی چه دانش آموز ما.
پس ما شماره ها رو بر اساس زمانی که پیامک زدن در اختیار شما قرار میدیم. بله. که شما به 10 نفر اول با خود شما وقت مشاوره دادید. درسته. خیلی ممنونم از شما آقای که در منصری، پس تلفن ها رو بردارین تا ما من سامانه پیامک خدمتتون اعلام بکنم، دانش آموزای سال 9م 10م 11م 12م پشت کنکوری ها و اولیای گرانقدر همین دانش آموز از همین مقاطع، اگر میخواین از آقای علیزاده که در منصری کارشناس و مشاور تحصیلی برنامه تیک تاک رادیو تهران یه وقت مشاوره بگیرین، کافیه عدد 5 رو بدون ایتونه پیشوند و پسوندی ها عدد 5 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97، بعد از عدد 5 به این سامانه شماراتون ثبت میشه، ما بعد از برنامه تقریبا یه 15 دقیقه 20 دقیقه ثبت میکنیم که شماره شما ثبت بشه و بعد از اون شماره رو در اختیار آقایی که در منصری قرار میدیم که با شما از دفتر مشاورشون تماس بگیرن. به دوستاتون هم میتونید خبر بدین، فقط تا 15 دقیقه آینده حتما تمامی شما دوستان عزیز پیامکاتون رو ارسال بکنید، البته اگر جز 10 نفر اول همین الان ارسال بکنید که میتونید این وقتای مشاوره رو به صورت هم حضوری هم تلفنی، درسته؟
بله،
هم حضوری هم تلفنی میتونید با آقای عریضه که در بنسری صحبت بکنید و وقت مشاوره ازشون بگیرید. یه بار دیگه هم تاکید میکنم ایشون 10 سال مشاوره تحصیلی ان، مشاور رتبه 9 کنکورن، خودشون هم رتبه برتر کنکور بودن و فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهران، پس خیلی میتونه تجربه ایشون به شما کمک بکنه. یه بار دیگه تکرار میکنم که کافی عدد 5 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97 از این وقتای مشاوره بهره مند بشید. آقای که در مثلا خیلی کوتاه ما این سوال دیگه هم بپرسم، فقط ببخشید وقت نداریم، خیلی کوتاه جواب بدین. اولیای دانش آموزا، پدر مادرها یا حتی برادر خواهرها، چه کاری برای دانش آموز باید انجام بدن و چه کارهایی رو نباید انجام بدن؟ یه سری سر نخ بدیم، میدونم زمان خیلی کوتاهه که این سوالو جواب بدین، اما اولیا نقششون چیه، چیکارا بکنم و چیکارا نکنم؟
ببینید، من تو بخش در واقع باهایی که صحبت کردیم گفتم مثلا آریانی که 3 تا تجدید شده بود و مادرش او رو آورد و به زور ثبت نامش کرد. چرا؟ چون میدونست از این بچه میتونه در واقع اتفاقات بهتری براش بیفته. آخر سر آریانی که 3 تا تجدید رو در سال 10م داشت رتبه 45 کنکور شد. در واقع مهمترین کاری که مادر و پدرها و بزرگترها میتونن در واقع انجام بدن داشتن ایمان و باور به فرزندشونه، حمایت واقعی از اوه، حمایتی که باید بر اساس در واقع یک ایمان و محبت واقعی باشه. این کاری که باید پدر و مادر انجام بدن، کاری که نباید انجام بدن در واقع این که دائما بچه رو زیر نظر بگیرن، این کارو بکن اون کار نکن، دائما تاکید برای درس خوندن، چرا که فقط لجاجت ایجاد میکنه و اصلا درس نخوندن.
خیلی ممنونم از شما آقایی که در بنسری، و منم توصیه آخر بهتون داشته باشم که پدر و مادرای عزیز هم میتونه از این وقتای مشاوره با آقای علیزاده که در بنسری کارشناس تحصیلی امروز برنامه‌مون استفاده بکنید و صحبت بکنید و تکنیک‌ها رو از ایشون یاد بگیرید. کافیه که عدد 5 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. حضوری هم میتونن دفتر شما با اولیاشون بیان، درسته؟
بله 100%.
حضوری هم میتونید بریم پیش ایشون و صحبت بکنید، تکنیکا رو یاد بگیرین، کافیه 5 رو به 1027.97 ارسال بکنید، بقیه اطلاعات در اختیارتون قرار میگیره. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین، امیدوارم هم لذت برده باشین، هم استفاده کرده باشین و همچنان هم با ما همراه باشین.